أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فقه الحديث لا ضرر ولا ضرار، همانطور که فرمودن لا ضرر ولا ضرار مشتمل بر سه تا کلمه است، یکی لا، یکی ضرر، یکی ضرار، که هر سه کلمه را از نظر معنای افرادی معنا می کنیم و بعدم ببینیم که معنای لا ضرر ولا ضرار معنای این هیئت چیست. بحث را از کلمه ضرر شروع کردن، معنای ضرر چیست؟ معنا در معنای ضرر یک جهت ماده را بحث کردن، زاد و دوتا را، و یکی هم جهت هیئت ضرر و ضرار را. اما معنای ماده، برای این ماده چند معنا در لغت نقل شده است. بعضی ها این ماده را معنا کردن به نقص، نقص در اموال و انفس، بعضی ها به مرض، بعضی ها به عما، بعضی ها به هزال، بعضی ها به سوء الحال، همینجور بعضی هم معانی عدیده براش ذکر کردن، مثل زیغ مثلا، سوء الحال. ولیکن غالبا اینجوره که درست لغویین معانی زیادی، فعلا میگیم معانی زیادی برای غالب الفاظ آوردن، غالب لفظار نگاه میکنید چند معنا برای ذکر کردن، ولیکن به تأمل و دقت میشه پیدا کرد اون معنای اصلی رو و فهمید که این کثرتی را که ذکر کردن اینا کثرت معانی نیست، اینا کثرت مصادیقه. مثلا در محل کلام اون که اون معنایی که از ضرر تبادر می کند همون نقص است، در مقابل نفع که زیاده است، ضرر و نفع مقابل هم هستند، نفع زیاده اضافه است، ضرر نه خسران کمبوده. این که در لغت بعضی معنا کردن ضرر را به عما، خب عما یکی از مصادیق دیگه، کور شدن ضررن، نقص در عضو. بعضی معنا کردن به سوء الحال، ضرر روانی، خونم یکی از مصادیقه. غالباً لغویین برای الفاظ معانی کثیره نقل می کنن و محتمل نیست یه لفظ چند معنا داشته باشد. اگر نگوییم همه جا، غالبنش یک معناست، دو معناست، بقیه از باب مصادیق اون معنای عامه. اینو ما تجربه کردیم، کثیری از الفاظ که براش چند معنا نقل کردن نه که بعضی حقیقت بعضی مجاز، نه بگو همش هم حقیقت، لفظ رای را منطبق بر مصداقش کرده حقیقیه، اما گفته نقصه، درست استعمال حقیقیه. ولی اینا از باب مصادیق است نه معانی. و ممکنم است که ما بگیم اهل لغت هم اشتباه نکردن، چون اهل لغت هم موارد استعمال را میگن، معلوم است معنا را میخوان بگن، موضوعن لرا بگن، مستعملون بله موضوعن لرا بگن، اون معنایی را که حالا یا یه معنای مجازی را بگن، معلوم نیست. اینه در بحث قول و لغت، قول و لغویین مطرح کردن شأن، حالا اون یه استثنایه شأن، آره تلاششون بیهوده است، اونا اجتهادهای خرابی کردن، آره بعضیا در صدد بر آمدن، ولی غالب اهل لغت ما بعضی آخر اشکال میکنن به اهل لغت، بابا یه لفظ که نمیشه چند تا معنا داشته باشه، این همه الفاظ چند تا معنا، هر کدوم چند تا معنا گفتنی نیست، مشترک لفظی باشه بین این همه معانی متباینه. حالا در عین ممکنه در بعض الفاظ نادرن هست، ولی نمیشه همه قالب الفاظ معانی کثیره داشته باشه، گفتنی نیست. بعضی اشکال کردن به اهل لغت که این شما خلط کردی بین مصداق و مفهوم، ما میگیم نه، اونم درست حرفشان، اونم که چند تا گفتن الضرر الضیق الضرر العمى، میگیم اونم درسته، اونم مرادشون یعنی بر اینا اطلاق میشود، در اینا استعمال میشه. لغوی میبینه که عمى را عرب گفت نقص، تو کتابش مینویسه النقص العمى، راسته هست دیگه. اینا موارد استعمال را متذکر می شوند، ما اشکال به اهل لغت نمی کنیم، میگیم اهل لغت موارد استعمال را، و غالب لغویین هم اینجوره که نمی خوان ریشه یابی بکنن. بله بعضی از اهل لغت آمدن رفتن سراغ اون اصل ریشه چیه که این اطلاقات را درست بکنن، مثلا راغب یکی از اونها، یک در مفردات راغب میخواد ریشه یابی بکنه که اصل معنا چیه، اینای دیگه از باب اندراجشون هست تحت اون معنای واحد. بعضا قبول داریم اهل لغت، ولی معمول لغویین کار به این ندارن، لفظ میارن چند تا معنا ذکر میکنه، اون چند تا معنا چند تا مصداق. شأن لغوی بیان موارد استعمال الفاظ است در معانی، نه بیان موضوع له، نه بیان اون اصل. گرچه احیانا بعضی در صدد این کار بر آمدن، ولی غالبا اینجوریه. اینه که در ضرر شان نگاه کنید، محروم راغب یک تحقیقی کرده، راهکارش نداریم. در ضرر اگر میبینید ضرر را معنا کردن عما، سوء الحال، زیغ و امثال ذلک، یا نقص، حتی بعضی بودن نقص در اموال و انفس، نه اموال و انفس خصوصیت ندارد، عما خصوصیت ندارد، ما برای پیدا کردن معنای ضرر میریم سراغ علائم حقیقت، تبادر. چی تبادر میکنه از ضرر به ذهن ما؟ اون که تبادر میکند منساق از ضرر است، ضرر اینه، حالا زاد و دوتا را تحت هر هیئتی، اون چه که منساق است، متبادر است، نقص است، کمبود است، در مقابل نفع که زیادی هست. نقص در ذهن عموم مردم، نقص یه امر وجودی است نفعم یک امر وجودیه، اینها زدانن که سالسم داره، یه جایی نه ضرره نه نفعه، نگه نه ضرر کردیم نه نفع بردیم، به سرمایه فروختیم. کمتر از سرمایه بفروشد نقصه، بیشتر بفروشد نفعه. هی به هی بشود اندازه باشد، میگه نه ضرر کردیم امسال نه سودی بردیم. تمامش بکنم تمام، اونم نفروشم که نه ضرر کرده نه سود، مگر ای که نگه داشته برای فروش، قیمت رفته بالا، عرفن میگه جنسار نفروختیم سود کردیم چون به قیمت رفته بالا، یا قیمت آمده پایین میگه که زیان کردیم. از ضرر هو نقص فل اموال و الانفس هم خصیت نداره. بازم این ذکر مستاقه در کتاب اهل لغت. نه ممکنه ضرر ضرر ارضی باشه که مرحوم آخوندم فرموده، مثل قضیه سموره، مثل قضیه مسجد زرار. مسجد زرارا صحبت این نبود که مثلا نقصی در مال مسلمین بیاره یا در انفس، نه میخواست شوکت مسلمین را از بین ببره، یک امر معنوی را میخواست کم بکند، تنقیص بکند. ان از ضرر هو نقص مقابل نفع، تقابل ضرر و نفع اند ذهن عرفی ما تقابل تضاد است. این که مرحوم آخون فرمود تقابل ضرر و نفع تقابل عدم و ملکه است، ای برخواسته از یه فکر فلسفیه. اون فکر فلسفی اینه که میگن هر نقصی به عدم برمیگرده، الوجود خیر محضه، نتونسته اینجا نقص را امر وجودی بگیرد. گفته از ضرر هو نقص، نقصم امر عدمیه، پس تقابل بین ضرر و نفع تقابل عدم و ملکه است. در حالی که نه، ارتکاز همینه، او دقت عقلی کار نداریم، ضرر کردن امر وجودیه مثل نفع کردن، و واسطه هم داره نه ضرر بکند و نه سود ببرد. این مقدارش واضحه. از ضرر هو نقص، سواء نقص در مال باشد، نفس باشد، ارز باشد، حق باشد، حال باشد. ضرر کرده که روانش، اعصابش مثلا از بین رفته، مضطرب شده، این هم یک نوع ضرریه دیگه. ظاهرا این مقدار کافیه برای ماده ضرر. و اما هیئت کم شده امر وجودیه دیگه. خب از بین رفتن خودش امر وجودیه. خب از دست دادن امر وجودیه، مثل فوت میان امر وجودیه. اینا دقتای فلسفیه که نقص نمیدونم عدم، بله چیه؟ امر عدمی ما که نه ضرر بکنیم نه نفع، امر عدمیه. شق ثالثش عدم هر دوتا، نه ضرر و نه نفع. شق ثالث خلافاً لآخون که میگه شق ثالث نداره دیگه، میگیم نه شق ثالث داره، زدانه. حالا خیلی مهم نیست، حالا فقط چون تو کفایه آمده بود عرض کردیم. این ماده ضرر در هر هیئتی که میخواد بر او عارض بشود. و اما هیئت افرادی ضرر و ضرار، چرا گفته ضرر دیگه؟ عمار گفته ضرر دیگه، ضریر. ضریر خب بگه، خب بگه ضریر فهم نداره. چرا حالا اونا رو نگفتن؟ او خیلی مهم بوده گفتن، ضرر مهمی بوده، آدم چشم نداشته باشه هیچ دیگه. نه اونا خیلی مهم نیست. خب کور کوریه که من کان فی آز دنیا اما فهو فی الاخره. خب بگذاریم. و اما هیئت این دوتا، هیئت ضرر، هیئت افرادیش داریم صحبت میکنیم، جهت ثانیه، جهت ثانیه هیئت ضرر و ضرار. هیئت ضرر، ضرر ظاهرش همین که بعضی فرمودن ضرر اسم مصدر است، مصدرش ضره، ذره یضر و ذرن و ضررن و مضرتن. حالا ضرارش علا کلامین میگیم. بله ضرر به ذهن میزند که اسم مصدر باشد نه مصدر. میدانید در بحث مشتق یه بحثی هست که فرق بین مصدر و اسم مصدر چیست. قدیمی ها صرفیین نحویین اینا میگفتن فرق بین مصدر و اسم مصدر اینه که مصدر فعل است، اسم مصدر نتیجه اون فعل است. مثلا شستن، شستن فعل شماست، اما شستشو نتیجه اون فعل است، می شود اسم مصدر. که در مثبال اصول هم اینجا همینو فرمونده، همین فرق قدیمی ها که فرق مصدر و اسم مصدر در اینه، یکیش فعله یک ما یتولد و نتیجه اون فعل. ولیکن در بحث مشتق گفتن این حرفا حرفای نادرستیه. تو ذهنم هستی خود ایشونم اونجا این حرف رو قبول نداره. فعل و نتیجه کجا بوده؟ نه، فرق بین مصدر و اسم مصدر، نگاش کنید کلام ایشان را در بحث مشتق، اونجا اینجور فرمودن، فرمودن فرق بین مصدر و اسم مصدر اینه که در مصدر لحاظ نسبت شده است، مصدر همراه نسبت ناقصه است، بخلاف اسم مصدر. اسم مصدر این نکته ظریفیه، اسم مصدر ذات فعل است بلا انتساب. این که مصدر معل انتصاب، معل انتصاب است، این منشأ شده. گفتن خب این انتصاب گاهی در زمان ماضی میشه فعل ماضی، مصدر اونه، از اینجا انشاب پیدا میکنه. در زمان حال میشه مثلا بله حال استقبال میشه مضارع. طلب این اسناده میشه امر، طلب ترک این اسناده میشه نهی. اون مشتقات را چون اسنادها فرق میکنه از اینجا اشتقاق پیدا شده است. به خلاف اون ذات که اسم حدث نیست، حیث صدور ملاحظه نشده، حدث نیست، مبدأ اون مشتقات که همشون حدث های گوناگونن نیست، حالت اسمی داره نه حالت حدثی. اسم مصدر، مصدر حدث است، حالت اسناد به اون محدث درش نهفته است، بخلاف اسم مصدر که ذات اون شیء است با قطع نظر از حالت حدوثش، صدورش عن الغیر. مثلا انها هنا، حضرت فرموده انها هنا علما جما، این علم اسم مصدر است، اشاره می با این کلمه علم اشاره کرده به ذات اون حقیقت نورانی با قطع نظر از صدورش از شخصی با قطع نظر از انتصابش به شخصی. العلم خیر من الجهل، این حالت اسمی داره. اما اگر گفتن علم زید زیاده، علمه حیث اسناد را، میشه مصدر. در مصدر نه اسم مفعول چه کار داریم؟ مفعول نه بابا، علم، علم همون معنای صوری که در ذهنش منقش شده است، اون صور منقوشه در ذهنش. نه اتحاد علم و معلوم الان یه چیزیه، اون حیث نه که علم ذات علم، نه علمهو، علمو حیث اسناد، اون صوری که نقش بسته است در ذهنش. در مثالهای فارسی جور گفتن، گفتن مثلا زدن، زدن حالت حدثیه، اما کتک، کتک حیث صدور ازش درش لحاظ نشده. کتک اسم مصدر است، زدن مصدر، کشتن به ذهن میاد، یعنی کشتن کسی اسناد به ذهن میاد، اما کشتار، کشتار او حیث اسنادش ازش قطع شده است. الفرق بین المصدر و اسم المصدر ان المصدر يتكفل اسنادا ناقصا يتكفل الاستناد اسناد الى فاعل ما. خود مصدر حیث حدثیه، حدث من منه الحدث میخواد، بخلاف اسم مثل ذوات، اسم مثل ذوات کار به اسنادش نداره. دانش زید، دانش، دانش یعنی علم به این معنا دیگه، دا نه دانه، نه دانش منتسب به زید، دانش منتسب به زید اینقدره، نه اصل دانش اینقدره، حیث انتصاب درش نافته شده است. ایجور در باب مشتق فرمودن، تو ذهنم اینه که مرحوم آقای خویم همین رو قبول داشت، اون اساسی نداره حرف اونا که میگن مصدر و نتیجه مصدر، اون حرف بی اساسیه، وجهی نداره اون. بله این حرف، حرف متینیه، او حالت اسمی داره، حالت حدثی نداره، حالت اضافه به حدث، طرف اضافه میخواد، اسم طرف اضافه نمیخواد. اینه بین میگن اسم مصدر، به او میگن مصدر. تمامش بکنم. حالا آیا در به اصطلاح اسم مصدر و مصدر هر کدوم لفظ خاصی دارن یا نه؟ یختلف به اختلاف موارد. بعضی جا یه لفظ است گاهی به معنای مصدر استعمال میشه، گاهی معنای اسم مصدر، مثل همین علم، گاهی به معنای مصدر استعمال میشه، گاهی معنای اسم مصدر. بعضن هم نه، مصدر و اسم مصدر از هم جدای الفاظشون، مثل محل کلام ما ضر، ضر یا ور، ضر این مصدره، اما ضرر اسم مصدر است. وقتی میگن ضرر، در وقت ضرر اشاره میکنه به اون واقعیت نقص، نه نقص مستند، استناد درش لحاظ نشده است، به خلاف ضررن که جهت استناد درش لحاظ شده است. ضرر مقابل المنفعه، نفع مصدر است، منفعت خود اون شیعه، منفعت خود اون زیادیه، اون اسم مصدر است. النفع والمنفعه از زر و ضرر و المزره، دو تا اینجا اسم مصدر داره، ضررن و مضرتن. این که مرحوم آخون فرموده است ضرر مقابل نفع به معنی نقیصه این کلامش دقیق نیست. میخواسته اشاره به اون معناش بکنه ها، به الفاظش نپرداخته. دقیق ترش همینه، اغورر مقابل المنفعه و اغور مقابل النفع، لا یملک ذرن ولا نفعا، هم در قرآن داریم هم در ادعیه داریم، ورن ولا نفعا، ور و نفع در مقابل همان ضرر مغار در مقابل منفعت است. خب اینم از نظر هیئت که غرر هیئتش اسم مصدریه، اشاره به ذات اون نقص، نه نقص شخص، حال نقص حادث از شخص، صادر از شخص، دخالتی در حکم نداره. و اما ضرار، هیئت ضرار چیست؟ هیئت ضرار محتمل است. هیئت ضرار مصدر ثلاثی مجرد باشه مثل قیام، بله ضرار هم مصدر ثلاثی مجرد باشه محتمل است. و محتمل است که بگیم نه، ضرار مصدر باب مفاعل است. مثل این که وزن فعال غالب در وزن فعال مصدر باب مفاعله است، حالا اونم کار نداریم، ولی در محل کلام ضرار باب مفاعله است. ضرار در محل کلام باب مفاعله است. اگر یادتون باشه در قضیه سمره که حضرت در یک جا فرمود لا ضرر ولا ضرار، در یک جا فرمود به انک رجل مغار، مزار باب مفاعله، انک رجل مزار به ذمیمه لا ضرر ولا ضرار، معلوم شد ضرار باب مفاعله. در بعض از اون روایات دیگه هم داشت هازا ضرار، هازا اقضرار به اصطلاح، بله در بعضی از اون روایاتم بله همین جور داشت که ظاهرش باب مفاعله، نه این که ثلاثی مجرد باشه. این که مرحوم آخون فرموده ضرار باب مفاعله هست، این حرف درسته. و اما این که ضرار باب مفاعله هست، خب هیئت باب مفاعله معناش چیست؟ معنای هیئت رو میخواییم بیان بکنیم، هیئتش باب مفاعله. معنای باب مفاعله چیست؟ بحثیه که در قاعده لا ضرر مفصل مطرح شده است. باب مفاعله را ادبا صرفیین گفتن، گفتن باب مفاعله، اصل در باب مفاعله اینه که برای مشارکت. فرقش با ثلاثی مجرد اینه که ثلاثی مجرد مال یک طرفه، با مفاعله طرفینیه. غارب زید عمرا، با ضرب زید عمرا فرقش اینه. ضرب زید عمرا فقط زید زده، غارب زید عمرا میگه عمرم زده، منتها باز فرق میکنه با تضارب زید و عمرون. تضارب زید و عمرون با هم شروع کردن، عمره رو با هم شروع کردن، تضارب. غارب زید و عمرا نه، ضرب از زید شروع شده، لذا او شد فاعل، عمرن جزای برگشتونه. آره او هم زده، منتها او فرع است. غارب زید و عمرا به این لحاظ مضاربه است، مشارکت است، ولیکن مشارکتی که یکی اول است بعد دیگری شریک شده، به خلاف تضاربه که هر دو با هم زمان با هم شروع کردن. ایجور و دبا بافیدن یه حرفا را، و و گفتن که باب اصل در باب مضاربه اینه که لل اثنینه. مرحوم آخوندم اینجا قبول کرده، گفته بله دیگه اصل در مضاربه به معنای مفاعله برای اثنینه، ولی در اینجا گفته نه، در اینجا ضرارم به معنای ضرره. اثنین دیده اینجا تصویر نمیشه دیگه، اصل رو قبول کرده ولی گفته اینجا اون اصل منطبق نیست، چون اینجا لازرر و لازرار تطبیق شده بر سمره. بیچاره انصاری اصلا ضرری بود وارد نکرد، انصاری مظلوم بود، این سمره ظالم بود، مشکل فقط از نایه ای بود. او فقط آمد شکایت کرد به دادگاه عدل الهی و نتیجه گرفت. گفته ولی اینجا از ضرار هو از ضرر. مرحوم شیخ اصفهانی فرموده که نه، ما این اصل را قبول نداریم. تو ذهنم اینه که قبل از ایشون هم اینه ده تتبع بفرمایید، قبل از ایشون هم بعضی ها منکر این اصل شدن. بله سابقه داره که اونها هم گفتن که نه این اصل اصلی نداره، ریشه ای نداره که باب و مفاعله باید بین اثنین باشه، یه حرفی بی اساسیه. حالا در مصباح الاصول فرموده اول من تنبه، اول کسی که به این قضیه متنبه شده ها شیخ اصفهانیه، ولی من تو ذهنم اینه که نه سابقه داره، ایشون هم نگفته، من خودشم ادعا نکرده من، ولی فرموده این که باب مفاعله برای اثنین باشه اساسی نداره. فرموده من تتبع کردم از اول قرآن تا آخر قرآن، که مثلا ماه رمضان بوده ختم قرآن میکرده یا غیر رمضان، بله میفرماد من تتبع کردم و موارد کثیره پیدا کردم که باب مفاعله استعمال شده، اثنینیت هم در کار نیست، طرفینیت در کار نیست، همینجور هم هست. حالا یه قاتله هست، قاتلوهم هست، الا بیشتر موارد بله باب مفاعله استعمال شده است بدون اینکه طرفینی در کار باشه. ملاحظه بکنید آیات شریفه را همینجوره که استعمال شده است، مثلا مزار در آیات شریفه آورده، دین غیر مزار طرفینی نیست، دین ضرری، ارزم به خدمت شما یا لا تزار روهم، به شوهرها میگه به زنا ضرر وارد نکنید، زرا ولا تمسکون زرارن، نگاش بین در خود همین زرار، در همین زرار و مزار که محل بحث ماست آوردن چند آیه در قرآن هست که به معنای طرفین نیست. یخادعون الله ولا یخدعون الا انفسهم، یخادعون الله که باب مفاعله طرفینی نیست دیگه، ولا یخدعون الا انفسهم، اون عیبی نداره، اونم درسته، نفعی میکنه خدعه اونها را. اولش اونها با خدا مخادعه نمی کنن، مخادعه مشارکتی نمی کنن، که اول اونها خدعه میکنن خدا را، بعد خداوند نفعی میکنن، یه اشتباه میکنی. حالا نه، حالا در قرآن، نه در قرآن که هست همین جوره، ما یه وقتی همه قرآن را نه، ولی همین جوره نگاه میکردیم باب مفاعله را، میدیدیم که حق با ایشانه، باب مفاعله برای اثنین، چطور برای اثنین، یکی این همه در آیات شریفه خبری از اثنین نیست، در اینم خوبه دیگه، سابق و سبقت بگیرید به مغفرت، مغفرت دینا که سبقت نمیگیره، خوبه دیگه، سارعو الى سابقونه سارعو الى مغفرت سارعو سرعت کردن کی دوباره سرعت میکنه از اون طرف؟ از اون طرف سرعت نیست که، خوبه دیگه. اون استبقویه نه خواب نه همینجوره. یکشم سارعو که عدو شود سبب خیر گر خدا مستشکل خواب بله صابرو از سابقون از سابقات که سابق با اون فعال. خب بگذاریم، همین جوره که ایشان فرمودن در روایات در استعمالات هم الا ما شاء الله استعمال می شود باب مفاعله در جایی که اثنینیتی در کار نیست. سافره مسافرت کرده، اثنینیتی در کار نیست، طرفی نداره که اونم باز سفر بکنه. بله سافره قاربه جامعه اینها، بله اینها دو طرف درسته، یه اون نیاز داره به مفعول ولی از اون طرف منظور نیست، جامعه به این شخص فقط نسبت داده می شود. همین جوره این مثال دیگه خوب جا می افته که جامعه قاربه طرفین معنا بابا در نه او قابله، قابله دوباره او جامعه نداره، از اون طرف جماعه نیست و قبول جماعه. همین جوره که ایشان فرمونده. خب حالا پس معنای باب مفاعله چیست؟ بین الاثنینی که خرافاته، باب مفاعله بین اصل در باب مفاعله اینه که بین الاثنین باشه، این خرافاته. طالع مطالعه کرده کجا بین الاثنینی؟ خب معناش چیست؟ در معنای باب مفاعله یه اختلافی شده است، ولی خیلی در محل بحث ما اثر نداره، ولی خب یه بحث علمیه که معنای باب مفاعله چیست. در مثوال اصول یه چیز را فرموده و اسناد داده به حاشیه اصفهانی، بعضی دیگه یک معنای دیگه فرمودن. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام فردا میشه.